به بخش زیادی از دانش، همه مهارت‌هایی که لازمه توی فرایند میتونه به اون جوان منتقل بشه و بعد اون بتونه این کار رو انجام بده، چه بسا این آقای پروفسور در کنار او بعداً بشه مشاورش حتی، ولی کار رو راهبری اون میکنه. یک مدلی در حقیقت شبیه این ما نیاز داریم، یعنی باید دست به دست بشود با یک فرایندی، نباید ریسک بکنیم بعضی از کارها رو به تعبیر رهبری، مثلا یک کسی که تجربه نداره به صرف اینکه جوان بگیریمش، کمان که در مورد پیرا هم همینطوره، در مورد آدمایی که سن دارن هم همینطوره، تجربه کنارش لازمه، تعهد لازمه، تحصیلات لازمه، مجموعی از شرایط رو احیانا داشته باشه. بنابراین حرکت ما به سمت جلو نیازمند چنین نسلی. یکی از نکاتی که رهبر انقلاب مطرح کردن که من الان بابش رو باز نمی‌کنم بحث جمعیته. این جمعیت سرمایه کشوره، جمعیت جوان سرمایه کشوره. اینکه ما کشورمون ظرفیتی بیش از این رو دارد و میتواند پذیرا باشد خودش یه بحث جدایی است که جمعیت شناسا به نظر من میتونن بحث دقیق‌تر مطرح بکنن. در صورت آنچه که روشنه اینه که حتی تمامی اونجاهایی که ما فاصله داریم بین آرمان هامون، بین واقعیت های موضوع، در حوزه عدالت اجتماعی عقب موندگی جدی داریم، فاصله طبقاتی شدیدی وجود داره، مجموعی اینها نیازمند یک انرژی جدیدی است که تزریق بشه به انقلاب در گام در حقیقت دوم. انشالله.
خیلی متشکرم آقای مقدم، ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشید، موفق باشید،
درود بر شما، خدا نگهدار. خب بحث رو با مهمانان داخل استودیو پی میگیریم. آقای حسینی، درباره این سوالی که از آقای مقدم پرسیدم، شما نکته دارین تکمیل کنید؟
بله، من عرضم اینه که
من برای که برای شنوندگان یادآوری بشه، سوالم فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها بود که جوانان چطور میتونن بر اساس گام دوم این فاصله رو پر کنن.
بله، عرضم اینه که آقای مقدم به نکته بسیار خوبی اشاره کردن، به اینکه سن جوانی رو حتما یه سن خاصی در نظر نگیریم، گرچه ما واقعا جوان که میگیم شاید تا 40 سال رو به عنوان جوان تلقی کنیم و این تعریفی هست که وجود داره. البته در یونسکو و در سازمان‌های بین‌المللی معمولا به خاطر شاخص‌های دیگه این سن یه مقدار تغییر میکنه و به خاطر امید به زندگی که در سراسر جهان افزایش پیدا کرده و مخصوصا در نظام اسلامی خودمون هم همین اتفاق رو بعد از انقلاب داریم، با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در بخش بهداشت داشتیم و پیشرفت‌های عظیم پزشکی باعث شد که این هم تعریف دیگه‌ای پیدا بکنه و الان توی تعریف جدید تا سن 57 سالگی رو به عنوان جوان حساب می‌کنن و تا سن 64 سالگی رو به عنوان میانسال و بعدش رو به عنوان دوران پیری حساب میکنن. و البته برخی از کشورها هم چون میزان زمانی رو که در نظر میگیرن در مورد کار و شغل، اون رو هم یه تعریف دیگه دارن. اما اون چیزی که من بایستی اینجا اشاره کنم که حضرت آقای حسینی، شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو هم به اون اعتقاد دارن، اینه که جوانان ما بارها خودشون نشون دادن و گفتیم که این زمینه وجود داره که فردی که مثل همین سردار سلیمانی رو که حضرت آقا اشاره کردن، کسانی که روحیه انقلابی و جوان دارن، از اینها بایستی استفاده کنیم. مختص اون این که از جوانانی که سن و سال کمتری دارن اما از لحاظ تحصیلات خیلی خوب عمل کردن، تجربه های خوبی رو به دست آوردن و توانستن دخالت های کشورهای دیگر رو درک کنن، اطلاعات سایر کشورها رو به دست بیارن. ما برخی از اوقات هست که از لحاظ فناوری اینقدر به صورت گسترده عمل کردیم که بسیار از جوانان ما در داخل کشور ممکنه نتونسته باشن اون چیزی رو که در چنته دارن به منصه ظهور برسونن و برخی از کشورهای دیگه ممکن از اینها استفاده کرده باشن و شرایطی رو برای اونها فراهم کرده باشن که اونها بتونن این انرژی و پتانسیل خیلی مثبت اونها رو استفاده کنن. جا داره ما انشاءالله یه وضعیتی رو داشته باشیم که طبق بیانیه گام دوم، به هر حال چون راه آینده روشن هست، ما از این شخصیت‌های خوب استفاده کنیم و نمونه اون رو من فکر کنم دیروز نشون دادن توی بحث در واقع ماهواره بر ذوالجنا که خیلی ما رو خوشحال کرد و سایر کشورها در تعجب قرار گرفتن که جز اولین کشورهایی هستیم که توانستیم این صنعت عظیم رو داشته باشیم و چیزی که نیاز امروز جهان هست، نه فقط کشور ما. و واقعا اگه بتونیم به جوانان اعتماد کنیم، جوانانی که راه رو یاد گرفتن، اطلاعات علمی خودشون رو قوی کردن، یک امید افزایی بسیار خوبی رو میتونیم به جامعه تزریق کنیم. الان جامعه انقلابی ایران اسلامی نیازمند این هست که جوانانی رو در رأس کار داشته باشه که مفاسد رو بخشکاند و شرایطی رو فراهم بکنه که از منابع عظیم کشور به خوبی استفاده کنیم و سرانجام نیکی رو برای مردم عزیزمون در نظر بگیریم.
متشکرم آقای عباسی. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم تعابیر ویژه‌ای رو برای جوانان به کار بردن، جوانان دانا، پر انگیزه و نسل مؤمن. در سایه این ویژگی ها پیش برده گام دوم انقلاب اسلامی به وسیله جوانان چگونه محقق خواهد شد و مدیریت و کار جهادی چگونه باید که توسط جوانان انجام و هدایت بشه؟
نکات بسیار خوبی جناب آقای دکتر حسینی اشاره کردن و مهمان برنامه‌تون که پشت خط بودن. تلفیق استفاده از نیروی جوانی و نیروی شخصیت‌هایی که تجربه بالایی دارن اما در سنین بالا قرار دارن. من یه نکته گفتم، اون بحث تلفیق تخصص و تعهد بود. به نظر من برای کم کردن فاصله بایدها و واقعیت‌ها و پیشبرد امور به سمت جلو، ضمنی این که ما باید تعهد و تخصص رو با همدیگه ترکیب کنیم، باید استفاده از نیروی جوان و پر انرژی رو در داخل سازمان و در کنار افراد کارآزموده و کسانی که تجربه بسیار زیادی دارن باید ما دنبال کنیم. ببینید، من حالا از تجربه خودم میخوام یه مثالی بزنم. من یه وقتایی که میرم کار بانکی دارم، میبینم که اون جوونا میان کارهای بانکی رو انجام میدن و مرتب این سندایی که تنظیم میکنن و کارهایی که انجام میدن با اتاق بغلی که بانکی‌های خیلی با تجربه رئیسشون اونجا نشسته هماهنگ میکنن. شما حالا ببینید در سطح مدیریت کلان کشور این اتفاق باید بیفته، یعنی تلفیق کار نیروی جوان و نیروی جوان و پر انرژی و شخصیت ها و نخبگانی که خب حالا سنی ازشون گذاشته ولی تجربه زیاده، تلفیق این دوتا به علاوه تعهد و تخصص. به نظر من اینها میتونه با هم دیگه گره‌گشای بسیاری از مسائل باشه. اون چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم خیلی مهم، به نظر خودم خیلی مهمه، اینه که تلفیق این عوامل باید در مهمترین عرصه‌ای که ما الان درش تحت فشاریم، یعنی اقتصاد، انجام بشه. ببینید، آبادانی ایران انقلابی در عرصه‌های مختلف مستلزم استفاده از نیروی جوان و با تجربه در کنار همدیگه است که این دوتا به نظر من اگر وارد فاز جهش تولید بشن و ضمن این که وارد فاز ساختارهای تولیدی و جهش تولید میشه، وارد فاز ساختارهای توزیعی هم بشه و بحث انتقال سرمایه، به نظر من به تعبیر مقام معظم رهبری که همونطور که در گام دوم بیانیه گام دوم عرض کردن، این تلفیق شدنیه، یعنی تعهد و تخصص به علاوه انرژی جوان که برای بهبود این ساختارها میتونن این دوتا دست به دست هم بدن و اقداماتی رو انجام بدن.
چکرم آقای حسینی، درباره بخشی از اونچه که به عنوان اهداف و این گام دوم برش تأکید شده، عنوان نمونه مقابله با استکبار، سبک زندگی ایرانی اسلامی یا پیشرفت در امور علمی و اقتصادی، بخش اقتصادی رو آقای عباسی هم اشاره کردن، در هر کدوم از اینها جوانان چه نقشی میتونن داشته باشن؟ کوتاه بفرمایید.
اصولا ما اگر واقعا به عزت ملی توجه کنیم و اینکه عزت ملی ملاک اصلی ما باشه، که در واقع رهبری معظم انقلاب هم به این بارها اشاره کرده و توجه به اقتصاد کشور، توجه به فسادزدایی، همه برمیگرده به این که رکن اصلی این هست که علاوه بر این که تقوا رو در نظر بگیریم در همه فعالیت ها، لازمش این هست که تجربه گذشته به کمک ما بیاد، به برنامه ها و اصولی که میتونه بعض وقتها اینجوری در واقع باید بگیم که از ساده انگاری بیرون بیایم. برای همین لازم هست که پر انگیزه فعالیت ها دنبال بشه. برای همین هم هست که اشاره کردیم که لازم هست با وجود همه کاستی ها، گلایه هایی که ممکنه مردم عزیزمون داشته باشن نسبت وضعیتی که از لحاظ اقتصادی و اجرایی در سطح کشور وجود داره، اما اگر که از نیروی فهیم جوان استفاده کنیم و آشنایی لازم رو به این بدنه هم تزریق کنیم هم استفاده کنیم از وجودشون، بسیار میتونیم شبکه فعال فرهنگی قوی رو داشته باشیم که این شبکه فعال فرهنگی قوی بتونه در هر شرایطی مدیریت کنه کار رو. بسیاری از بحران‌هایی که ما در سطح کشور در مباحث زلزله، سیل و از جنگ که به عنوان یک بحران بسیار بزرگ بخوایم نام ببریم، همه با وجود جوانان حل شده و اگر که بخوایم که از جوانان مؤمن انقلابی هم استفاده کنیم، خیلی از اونها واقعا آمادگی خودشون رو اعلام کردن در این که در شرایطی که کشور نیاز داره به کمک کشور بیان و در واقع به عنوان الگو خیلی از اینها رو معرفی کردن و داریم شهیدان بزرگی مثل شهید همت، باکری، خرازی و عزیزانی که الان هستن در قسمت‌های مختلف کشور و کارهای خودشون رو نشون دادن. و بنابراین با گفتمان سازی و مطالبه گری میتونیم به منشور بزرگ بیانیه گام دوم حتما توجه لازم داشته باشیم.
تشکرم آقای عباسی. در زمینه تمدن سازی نوین اسلامی و تشکیل امت واحده که هدف نهایی و این گام دوم بهش اشاره شده، جوانان چه ظرفیتی دارن و چگونه میتونن در این بخش مؤثر باشند؟
تمدن سازی نوین اسلامی بر دو پایه قرار داره. پایه اول امکانات نرم افزاریه، پایه دوم امکانات سخت افزاریه. ببینید، تولید امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای ساختن تمدن نوین اسلامی بر عهده جوانانه. ببینید، این دو عرصه بسیار عرصه‌های مهمی هستند. یکی تولید منابع، منابع نرم افزاری، سخت افزاری. منابع نرم افزاری همون منابع معرفتیه، یعنی ورود به مباحث تئوری پردازی، نظریه سازی بر پایه حقایق تاریخی موجود و ارائه نظریه‌های متعهدانه و انقلابی جهت کاهش ابهامات و تلخی‌های ناشی از ناکارآمدی‌های فکری موجوده. و دوم تولید منابع سخت افزاری قدرته. ببینید، هر تمدنی یه سری منابع نرم افزاری داره و سخت افزاری داره. در بعد تولید منابع سخت افزاری، بحث امکانات دفاعی و اقتصادی و رفاهی بسیار مهمه. اقتصادی رو اشاره کردم، مسائل دفاعی هم همینطور. هر تمدنی برای بقای خودش نیازمند اسلحه و امکانات مادی هستش. به نظر من امکانات پژوهشی و تولیدی که در ساخت ادوات نظامی و همینطور شبکه اقتصادی وجود داره، اگر با حضور جوانان تقویت بشه، میتونیم شاخص‌های اقتصادی و قدرت خودمون رو تقویت کنیم.
ممنونم آقای حسین. 30 ثانیه نکته پایانی.
عرضمه که اگر ما واقعا بخوایم از لحاظ انقلابی پیشرفت کنیم و انقلابمون به سایر کشورهای جهان گسترش بدیم، بایستی حتما از الگوی زیبای تمدن اسلامی به نحو مطلوب استفاده کنیم و غایت کار این هست که اول ایران اسلامی رو در سطوح بالای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و در همه سطوح به صورت عالی و جلوه‌گر داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم که تمدن اسلامی رو بست و گسترش
بدیم. تشکر آقای عباسی. 30 ثانیه نکته پایانی.
تشکر میکنم از شما و جناب آقای حسینی. ممنون، متشکرم که از من دعوت کردید.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. فرارسیدن میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین روز مادر و روز زن رو هم به همه مادران و زنان ایران زمین تبریک میگم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
اما دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. در ادامه اسناد لانه شیطان رو تقدیمتون میکنیم که به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا میپردازه.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون می‌دهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 14.
طرح مطالعه فعالیت‌های مؤسسات آموزشی آمریکا را به عنوان یک پروژه جدی بایستی ترویج دهیم. طرح فولبرایت از جمله طرح‌های فرهنگی دانشگاهی ورزشی ماست. میگه ما این طرح را در کشورهای در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا استفاده کردیم و به نتیجه رسیدیم. باید در ایران امتحان کنیم. همچنین بورسیه‌های دانشگاهی را فراهم کنیم که از طریق این بورسیه‌ها سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی ما کار کنند، یارگیری کنند. میگه با این پیشرفت عمومی و توصیه مسئول افسر روابط عمومی CIA موردهای زیر را بررسی کرده که مسئولین ایرانی باید آن را مسئولین ایرانی CIA یعنی که داخل ایرانن، میگه باید آن را به روشنی بدانند که هدف ما از زیاد کردن روابط معامله ای است که به سود هر دو باشد. وقت چند تا ماده رو میگه، میگه راهکارهای ماست. یک، کاری کنیم که اجازه بدن چهره های ما، عوامل ما به عنوان چهره های علمی، هنری، ادبی به ایران رفت آمد زیاد بکنن و بیان داخل ایران، یا به عنوان خبرنگار، میگه یا به عنوان خبرنگار یا به عنوان چهره های فرهنگی علمی پاشون به ایران باز شه، بیان داخل ایران از درون مرتبط شن و مسائل رو از نزدیک ببینن. الان جوری شده که میگه خطرناکه که هر کی بیاد میگن آمریکاییه، میگن هر آمریکایی رو میگن سیاه. ما باید کار کنیم که عوامل سیاه بتونن، آمریکایی و غیر آمریکایی، حتی ایرانی، بتونن تو ایران راحت کار کنن، پایگاه داشته باشن. بازدید از ایران به وسیله چهره های ما در هر زمان امکان پذیر باشد، بازدیدهایی که به طور خصوصی ترتیب یابد. دو، استفاده از دانشجویان ایرانی در خارج کشور. سه، استفاده از شخصیت های مذهبی ایران که با رابطه شان با خمینی خوب نیست، روحانیون و مراجعی که در برابر خمینی هستند، استفاده از اونها. بعد میگه حتی پیشنهاد میکنه یه جشن سالگرد هجرت، که نگفته هجرتی کی، نمیدونم سالگرد هجرت پیامبر منظور یا یک چیز دیگه است، من اینو نفهمیدم چون توضیح نداده. میگه حتی بتونیم جشن سالگرد هجرت رو در ایالات متحده در آمریکا بگیریم، از شخصیت های مذهبی و روحانیون غیر سیاسی یا روحانیون ضد انقلابی دعوت کنیم بیان اونجا. بعد میگه که برای که حساس نشن تو جلسه فقط ایرانی یا آمریکایی نباشن، چهره های از چند کشور دیگه هم باشن که اینا شک نکنن، بگن خب یک کنفرانس بین المللی بود، چندین ملیت بودن، ما هم بودیم. واقعا از یک طرف خوشم میاد از همه پدرسوختگی و زرنگی، و از یک طرف افسوس میخورم که ما فکر میکنیم اینا نمیش دونگن اونجا واسدن چی میکنن، فقط اسلحه دارن. نه خیر آقا، تو جزئیات مسائل دارن کار میکنن. تو اسناد لانه اشخاص رجال پرونده دارن، یعنی برای شخصیت‌های سیاسی، روشنفکری، دانشگاهی، حوزوی پرونده دارن. فلانی نقاط ضعفش اینه، نقاط مثبتش اینه، برادرزادش در لندن داره درس میخونه، روش کار کنین. فلان چی میگه؟ یک دامادی داره که مثلا این فساد مثلا مالی یا فساد اخلاقی اینا داره، این تومه خوبی از طریق مثلا برادرزادش، از طریق دامادش توش نفوذ کنی، از طریق بچهش فلانی فلان جای چیکار کنیم. تو اسناد لانه ظرف 6 ماه پرونده تشکیل دادن راجع به افراد. فلانی یک کمی مثلا بد اخلاق، عصبی، مواظبش باشید، باش چجوری برخورد کنید، در مورد کی چطوری میشه نفوذ کرد، ازش استفاده کرد، بشه عامل درجه 1 ما یا عامل درجه 2 ما، آگاهانه عامل ما بشه یا ناآگاهانه عامل. اینا بودی است که مسائل امنیتی فرهنگی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، امنیتی هم هست. میگه که در جلسه نمایندگان اسلامی جوامع دیگری هم حضور داشته باشند تا ماهیت چند ملیتی بودن آن نشان داده شود، سپس برنامه‌های به صورت خصوصی داشته باشیم. مورد بعد، از مراکز خصوصی NGO ها استفاده شود، مثل NGO هایی که پروفسور جانسون ترتیب داده، که بعد میگه سرهنگ هم هست، پروفسور و سرهنگ اطلاعات سیا. همطور از پوشش سازمان های خیریه، کارهای خیریه‌ای، نمیدونم محیط زیست، حقوق بشر، خدمت به یتیم ها، زلزله زده ها، فلان، مبارزه با ایدز. میگه استفاده از پوشش مؤسسات خیریه، استفاده از سمینارهای دانشگاهی، میتینگ های چند ملیتی، استفاده از فرصت های مربوط به سمینارهای با موضوع ادبیات، خلاقیت های هنری، توسعه آزادی، علوم آزادی، یعنی فرهنگ آزادی غربی و لیبرالیسم رو ترویج کردن، تهاجم تئوریک و ایدئولوژیک. بعد میگه با چند محصل خارجی، دانشجویان خارجی که به دقت انتخاب شده اند و رؤسای گروه پذیرش به عنوان رابط در رابط ما با دانشگاه ها استفاده شود، تا با چشم و گوش باز دانشجویان ایرانی خارج کشور را به طور کامل شناسایی و از بین آنان یارگیری شود. بعد میگه که ما در دانشگاه های داخل ایران باید گزارش های روز به روز داشته باشیم. اسناد دیگه ای هست که در سال 58 اولین سالی که دانشگاه ها باز شده بعد از انقلاب، که دو ماه بعد لانه، یک ماه و نیم بعد سقوط کرده. تو همین یک ماه و نیم عواملشون از داخل تک تک دانشگاه ها و شهرها و حوزه علمی گزارش برشون دارن میفرستن که الان این دانشگاهی اتفاق افتاد، این خیابونی اتفاق افتاد، فلان شهر دیشب اینقدر درگیری شد. مثلا میگه دیشب در فلان خیابان در تهران صدای دو بار تیراندازی آمد، بررسی کردیم، قضیه این بود. یعنی جزئیات رو، کجا تیراندازی شد، کجا چی شد، امنیت کدوم شهر، یه جا میمیسه امنیت فلان شهر امروز ضریبش آمده پایین، بررسی داریم میکنیم که چرا امنیت رو امنیت یه شهرستان داشته کار میکردن. شما فهم میکنید الان دارن چیکار میکنن با این ابزار و وسائلی که دارن، با آدمایی که دارن. ما فکر میکنیم دشمن خوابه. من این احتمال میدم بعضی جاها اینا از شما دقیقتر مسائل رو دارن پیگیری میکنن، وضعیت فلان شهرستان مرزی، فلان شهر در فلان خیابان، اینا رو من احتمال میدم اینا دقیق تر از ما دارن روز به روز دارن رصد میکنن ساعت به ساعت، که بعد کجا ضربه بزنیم، کجا. امیرالمومنین فرمود اگر خواب باشید بدانید که دشمن شما خواب نیست. من نامه اونی که خوابه بدونه که لم یونم ان، دشمنش خواب نیست، اونا دارن کار میکنن.
اسناد لانه شیطان.
یکی دو تا عبارت دیگه شمارت بکنم. میگه تاریخ مناسب برای کنفرانس در ایالات متحده فلان در فلان، مؤسسات آموزشی آمریکا در حمایت و مبادله تحصیلی با دانشگاه های ایران فعال بشین. میگه او کاری که کردیم، دانشگاه نبراسکا زدیم در پاکستان، باید نمونه هایش رو برای ایران و در کشورهای همسایه ایران بزنیم، همین کاری که الان در امارات و در دبی و اینا کردن. بعد آخرین عبارتش هم در استفاده از زمینه تدریس انگلیسی به هوش باشید، ایرانی ها را در هر فرصتی با برنامه‌های چند مذهبی دخالت دهید. یک سری موضوعات مطالعاتی اسلامی پیشنهاد میکنه، تو حوزه ایران شناسی رو میگه فعال کنه، بی بی سی رو عرض کردم میگه باش چیکار بکنیم، پخش موج کوتاه و متوسط کدام شبکه‌ها رو فعال بکنیم. متذکر میشوم به تازگی برنامه‌های خارجی بی بی سی و وی او ای شنوندگان زیادتری پیدا کرده است، کسانی که با خمینی میجنگند و طرفدارانشان میخواهند خبرها را از صدای آمریکا و لندن کسب کنند. شما میتوانید با نفوذ خود کاری بکنید که مشکلات فرستنده های ما کمتر شود و عکس‌العمل سریعتری نسبت به وقایع داخل ایران نشان دهیم تا طرفداران و عوامل خود را در داخل ایران موقع رهبری کنیم و به موقع به آنها روحیه بدهیم تا در بین بحران‌ها خود را نبازند. طرف مقابلشان موجودات خطرناکی هستند که میگه از مرگ و شهادت و اینا نمیترسن، ولی نیروهای طرفدار ما اهل شهادت و حرفا میگه نیستن، میگه یه کاری کنید روحیه‌شون رو حفظ کنن. گرچه این فرستنده ها کاری ناچیز است ولی اثر روانشناسی زیادی دارد و افراد همفکر و همراه ما و مقاوم از این طریق به میزان همدردی و همفکری ما از طریق این فرستنده ها پی میبرند. زمان پخش خود به زبان فارسی را از شروع سال جدید، یعنی سال 59 میخواستن این کارو بکنن، به مدت 1 ساعت افزایش دهیم. نیم ساعت به برنامه صبحگاهی اخبار و موضوعات ارتباطی و نیم ساعت به برنامه‌های عصرانه که بیشتر جنبه فرهنگی هنری دارد باید اضافه کنیم. یه جمع میگه افراد برنامه‌ریزی کنیم، افرادی را به درون فیضیه در حوزه علمیه قم بتونیم نفوذ بدیم تا اینا از قم از داخل حوزه برای ما تحلیل کنن که اونجا چه خبره، تو حوزه بین روحانیون چه وضعیتیه.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا پرداختیم با میان برنامه اسناد لانه شیطان که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035. و همینطور شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. و همینطور شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و تلفن 27-86-10-35 که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان بود منتظر دریافت صدای گرم و صمیمی شما خوبان هم هست. ساعت 18:59:15 است و ما همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو و بار دیگه فرارسیدن میلاد با سر سعادت ام ابیها، بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مناسبت روز مادر و روز زن رو به همه مادران مهربان ایران زمین و زنان عفیف و پاکدامن کشور عزیزمون ایران تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 19:07 و به مانند همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه زنده بدون خط خوردگی.